بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، بیننده برنامه عصر ایمان. از اینکه بیننده این برنامه شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. در خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان. انشالله که بتونیم لحظاتی رو خدمت شما سروران گرامی باشیم با دیدن این برنامه و موضوعاتی که در این برنامه با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عزیز و در واقع بحث میکنم و خدمت شما بیننده عزیز باشیم و ادامه برنامه رو در واقع پی بگیریم. اجازه بفرمایید شروع برنامه رو یک سلام علیکی داشته باشیم خدمت استاد عزیز، جناب آقای عباسی عزیز، و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا زندگی بسیار شیرین و ایمانی داشته باشید. محضر شماست.
قربونتون برم، زنده باشین، خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید و برنامه گذشته هم در واقع دیدید، این برنامه در مورد شبهاتی که گروه نو اخباریون در واقع ایجاد میکنن بحث میشه. تقریبا هر هفته یک شبهاتی رو ما در واقع در این برنامه مطرح میکنیم. استاد عزیز پاسخ این شبهات رو میدن و بیننده عزیزم که در واقع پای برنامه هستن، اگه سوالی هم در واقع برایشون مد نظرشون باشه، با شماره تلفنی که دوستان عزیزم از اتاق فرمان براتون زیرنویس میکنن میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و استاد عزیز هم در واقع پاسخ سوالاتتون رو در واقع بدن. امشب خدمت شما هستیم با شبهه‌ای که در واقع ایجاد شده و سوالی که مطرح کردن در مورد لباس روحانیت هست. از استاد عزیز میپرسیم، استاد ظاهرا صحبتایی که کردن گفتن که روحانیت لزومی نداره لباس روحانی بپوشه، در واقع مثل مردم عادی ظاهر بشه در جامعه خیلی بهتره. در مورد این قضیه صحبتی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که مطرح کردن آقایون نو اخباری و جمعی دیگر از به اصطلاح افراد به نوعی حمله به لباس روحانیت هست که چرا لباس خاصی رو برتن میکنن روحانیون، نباید لباس خاصی رو برتن میکنن، اونها مثل بقیه مردم جامعه باید لباس عادی بپوشن و این کار درستی نیست. و حالا آقایون نو اخباری بحث بدعت بودن رو هم مطرح میکنن که اصلا این بدعته، این چه لباسی شما میپوشید، لباس ویژه‌ای برتن کردن معنا نداره و باید با همون لباس عادی شما هم به اصطلاح باشید و زندگی کنید. در پاسخ به این مسئله و حالا سر و صدای فراوانی که گاهی به پا میکنن با طرح این موضوعات، ما همون صحبت رو که در موضوعات دیگه مطرح کردیم مطرح میکنیم و اون این که ما اجازه نداریم با میل و سلیقه شخصی به امور دینی نگاه بکنیم، باید به اصطلاح دقیق و صحیحش باید با دید باز و روشن فکرانه از به معنای صحیح نگاه بکنیم، چون یه روشن فکری به معنای غلط داریم، یعنی همه چیز رو با یه دیده حالا تسامح به یک سمت خاصی، به یک جهت خاصی که حالا اگر یه عده‌ای حرفی بزنن حرفشون رو ما درست میپنداریم و دیگران رو به اصطلاح متهم و محکوم میکنیم و سعی میکنیم همه چیز رو خیلی به اصطلاح سهل و با اندیشه خاص نگاه بکنیم. اما اون روشنفکریه به معنای صحیح به این معنا هست که ما در امور دینی واقعا بریم سراغ منابع و متون، واقعا بخواهیم که آنچه که دین مقدر فرموده و مطابق با دین هست اون رو بفهمیم، نه اون چیزی که ما حس میکنیم یا ما توقع داریم یا ما میل داریم اون رو بیاییم به دین نسبت بدیم یا به دین غلبه بدیم. در این موضوع ما همین کار رو میکنیم، میریم سراغ ادله، نکاتی رو در این باب بررسی میکنیم، مطرح میکنیم، کامل ادله رو نگاه میکنیم و بعد بر اساس اون در پایان نظر نهایی و نکته نهایی، مطالب نهایی رو عرض میکنیم.
بله.
اولاً که باید عرض بکنیم قبل از ورود به ادله که منظورمون حالا آیات قرآن باشه، روایات باشه و غیره، این که ما یک بحث مهمی رو در هم ادیان الهی هم ادیان غیر الهی و هم اساساً در عالم به هر حال شناخت و معرفت و معنا و تأثیرگذاری بر دیگران داریم با عنوان نماد، بحث نمادهان که اصلا نماد چه ضرورتی داره، چه اثرگذاری داره، چه کارکردهایی داره.
درست.
در دنیای معاصر ما نگاه میکنیم بیشترین استفاده داره از نماد میشه. شما ببینید یه مرتبه مثلا یک رنگ میشه نماد یک جریان خاصی در دنیا.
درست.
یک نقش و یک نگار، یک در واقع نقاشی و یک رسم الخط خاصی مثلا میشه نماد یک جریان فکری مثلا در اروپا، در غرب.
یه هوی استاد یه هوی میشه.
بله، ظاهر قصه اینه که ممکنه این باشه که یهویی میشه، ولی یهویی نیست اینا. اینا ریشه در اتفاقاتی داره، یعنی یا در گذشته یا در فعالیت‌ها و مقدماتی که براش فراهم کردن
پشت پرده. من
بله، یعنی نماد تا بیاد تبدیل بشه به نماد باید مقدماتی رو طی بکنه.
درست.
که اون مقدمات وقتی طی میشه دیگه این نماد تثبیت میشه و یا مرتبه شما میبینید ظرف چند ماه یک طیف وسیعی دارن مثلا از این نماد استفاده میکنن.
بله.
لذا واقعا قصه نمادها در کل دنیا در بحث های در واقع تبلیغ و در شناخت و آشنا کردن دیگران، معرفی کردن مجموعه ها نقش خیلی به سزایی داره. ببینیم آقا بعضی از شرکت ها یک یا فراخوان های جدی میدن از کل دنیا، نماد میگیرن برای شرکت هاشون، حتی شرکت های اقتصادی، شرکت های تجاری، و یا هزینه های هنگفتی میکنن به طراح های خیلی وارد و خبره که نقشی رو برای اونها طراحی بکنن به عنوان نماد مجموعه. حتی یکی از این پیام رسان های خارجی اخیراً با یک در واقع تبلیغات بسیار مفصلی اومد نماد و حتی نام اصلی مجموعه خودش رو تغییر داد. یا خب این اثرگذارتره، احساسشون این هستش که اثرگذارتره. اگر قرار بود که نماد اثر نداشته باشه اینقدر دست و پا نمیزدن در تعریف نمادها و ترویج نمادها. یه مرتبه میبینی اون سر دنیا یک جریان انحرافی عقیدتی یا فکری ایجاد میشه و این نمادی داره، قبل از این که فکر و اندیشه او یا دیدگاه او منتقل بشه داخل کشور ما، نماد اون آمده و در مغازه‌های ما، در لباس‌های ما، در نمی‌دونم فروشگاه‌های ما داره نمادهای اون داره عرضه میشه. بپرسی از اون کسی که داره استفاده می‌کنه، خیلی‌هاشون نمی‌دونن که آقا اصلا این نماد چی هست.
درست.
ولی شاید بگین خب حالا چه اثری داره وقتی نمیدونن چی هست، خب حالا مثلا این نماد رو استفاده کنن. اولا یک ابراز قدرتی هست برای اون کسی که این نماد رو طراحی کرده، بالا مجموعی که نماد رو داره. مثلا نماد ما رو در فلان کشور 3 میلیون نفر دارن استفاده میکنن. بر گردنشون آویختن، نمیدونم بر لباسشون نقش باشن. این اولا حالت قدرت نماییه و ثانیاً اولین ارتباطی که برقرار بشه بین این شخصی که از این نماد نادانسته استفاده کرده با صاحبان اون نماد یا با تفکر و اندیشه ها و نوشته های اون نماد، سریعاً جذب اتفاق میفته. یعنی سریعاً این شخص اون عقاید رو میپذیره و ورود پیدا میکنه در وجود او. چرا؟ به خاطر اینکه این نماد رو خیلی جلوتر پذیرفته. وقتی بهش بگن این نماد یعنی این، نماد رو پذیرفته، اون یعنی این رو هم دقیقاً میپذیره و باور پیدا میکنه. در عالم ادیان هم همین اتفاق هست. در عالم ادیان نمادهای متعدد استفاده میشه که یکی از اون نمادها نماد به اصطلاح شخص یا مقام مسئول در اون دین، مقامها افراد مسئول در اون دین هستش برای بیان دین. یعنی مثلا در یک کنفرانس بین المللی وقتی که یک روحانی مسیحی شرکت میکنه، این روحانی مسیحی وقتی که با لباس خاص روحانیت مسیحی به عنوان یک کشیش شرکت میکنه، این راحت قابل مراجعه هست به عنوان اون نماینده اون دین، به عنوان شخصی که مسئول هست در اون دین، مسئول هست که پاسخ بده، بیان بکنه و روشن بکنه عقاید و دیدگاه های اون دین رو. یا مثلا یه بزرگی از بودایی ها، از نمیدونم ادیان دیگه، دقیقا این ویژگی در اونطور که به هر حال در خاطرم هستش، در مطالعاتی که داشتم نسبت به ادیان هندوچین، مثلا در هندوستان زمانی که یک نفر از بزرگان، یعنی از افرادی که داخل مذهب بودیسم داره فعالیت میکنه، وقتی که سالها از مردم فاصله میگیره و به جنگل میره، به در واقع طبیعت میره و اونجا حالا مثلا اتفاقات خاصی رقم میخوره تا برمیگرده، وقتی برمیگرده به اصطلاح خودشون میگن این تبدیل شده به بودا، یعنی یک مقام معنوی از دیدگاه اونها پیدا کرده. مهمترین چیزی که متوجه میشن مردم که این اون ویژگی ها رو پیدا کرده، ظاهر او هست. اصلا ممکنه حالا جایگاه خاصی هم پیدا نکرده باشه، ولی او وقتی که بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال برمیگرده داخل شهر، مدل قیافه او
تغییر میکنه،
مدل برخورد او، مدل حتی پوشش او کاملا نشان دهنده این هستش که این شخص شخصی که مثلا سالها از جامعه دور بوده و رفته و حالا مثلا به عنوان یک بودا، یک شخصیت مثلا بودایی برگشته بین جامعه. یعنی روحانیت در هر یک از ادیان، چه ادیان ابراهیمی، چه ادیان غیر ابراهیمی، چه ادیان الهی در واقع، چه ادیان غیر الهی و بشری، این ویژگی رو داره، یعنی این ارتباط گرفتن رو. بله، برخی از ادیان یا برخی از گروه ها در ادیان آمدن نمادشون رو برعکس انتخاب کردن، برای دیده شدن آمدن گفتن آقا ما مسیحی هستیم، مثلا مسیحی پروتستان میگه ما مسیحی هستیم، اونا تو مسیحیت هم همین ویژگی رو دارن، اونا میگن ما مسیحی هستیم ولی این لباس کشیشی رو قبول نداریم، لباس کشیشی رو قبول نداریم. کشیش میتونی باشی ولی با عنوان آدم عادی، با همین لباس عادی، کت و شلوار بپوش، کشیش هم باش، لباس خاص نپوش. اونها دارن به روش معکوس استفاده میکنن برای مطرح شدن، برای شناخته شدن
و دیده شدن،
و اون هم باز با نمادی از اعتراض به اون جریان اصلی در مسیحیت. مثلا میخوام بگن آقا این کشیش ها صلاحیت ندارن، مدل به اصطلاح کلیسا و مدل واتیکان مدل مطلوب ما نیست، ما میخوایم یه چیز دیگه باشیم. اون یه چیز دیگه اینه که اصلا این لباسه رو هم نمیپوشیم دیگه، یعنی اصلا این نماد رو استفاده نمی کنیم دیگه. یعنی جریان اعتراضی هم در این رابطه هستش از جانب اونها. مثلا اینا گروه های خاصی هن که باید ببینیم آقا با چه هدفی، ولی اصل ادیان، همه ادیان، حتی ادیان غیر الهی، نمادی به عنوان روحانی این دین، روحانی این دین به عنوان شخصی که خود را در قبال این دین مسئول میدانه. بله. حالا مسئول میدانه که کمک کنه مردم رو، راهنمایی کنه مردم رو، جواب سوالات مردم رو بده، نمیدونم وقت بگذاره برای دین مردم، تلاش بکنه در تبلیغ این دین و ویژگی های دیگه. این همه ادیان دارن. باز البته من اینجا یه پرانتز باز بکنم که مدل نگرش نسبت به این روحانیت در ادیان مختلف متفاوت هستش. یعنی آنچه که در یهودیت و بعد به نوعی در مسیحیت بوده، یک علاوه بر مقام پاسخگو بودن، رفع شبهات، رفع سوالات، ابهامها، تبیین، در واقع بیان دین و هدایت و نظارت بر در واقع دینداری مردم، قیومیت در دینداری هم مطرح بوده. مثلا در دین یهودیت ما فرزندان حضرت هارون رو معتقد هستند در یهودیت که اینها انحصاراً روحانی های دین یهودیت هستند. انحصاراً یعنی چی؟ یعنی کسی غیر از اینها نمیتونه روحانی باشه در دین یهودیت. میتونه مثلا خدمتکار معبد باشه، میتونه مثلا کمک بکنه، اما روحانی نمیتونه باشه. و این وقت این روحانی که فقط از نژاد حضرت هارون هستش، کارها بخشی از عبادات اصلی بدون وساطت اونها صحت نداره. مثلا قربانی در یهودیت خیلی مهمه، یکی از عبادت‌های مهم هست قربانی کردن، یکی از عبادت‌های بسیار مهم هست. این قربانی کردن بدون حضور و به دست روحانی یهودی اصلا قبول نیست. یعنی اگر کسی بخواد یه قربانی بکنه در برای تقرب به خدای متعال، حتما باید شخص روحانی یهودی با چاقوی خاص و ویژه‌ای، با ویژگی خاصی او ذبح رو انجام بده. یعنی او باید واسطه باشد بین شخص با خدا برای انجام عبادت. یا در رابطه با مثلا ازدواج، حتما باید در مسیحیت کشیش این عقد ازدواج رو بخونه، در کلیسا انجام بشه و کشیش این رو بخونه، در حالی که در اسلام اصل و اساس قصه ممکنه به صورت حالا نمادین مراسم که میگیرن یه روحانی هم میاد، حالا الان که دیگه روحانی هم نمیاد، مثلا دفتردار میاد. اصلا هیچ کدوم از اینا نیاد، به خانم و آقای میخوام با هم ازدواج بکنن، خطبه عقد تو همه رساله ها نوشته، هر کسی خودش هم که این خطبه رو بخونه، زن و مرد به هم محرم میشن با خوندن، شرایطش رو داشته باشه، مثلا این خانم در عقد کسی نیست، رضایت مثلا پدرش هست، دختر هست، رضایت پدرش هست، و خب عقدشون رو خودشون میخونن با همین شرایط. یه آدم عادی درست بخونه، فقط درست. گفتن درست بخونه، نیاز به واسطه برای صحت این عقد نیست. بگه آقا اگه به این روحانی دادی انجام دادش درست، اگه ندادش نه حتما باطله. نه، و این تفاوت خیلی مهمیه که حالا بعد بهش اشاره خواهیم کرد. بله. بین روحانیت اسلام و در واقع روحانیت شیعی، روحانیت اسلامی با روحانیت ادیان دیگه، یعنی روحانیت خیلی از ادیان دیگه، نه همه ادیان دیگه، که در اونجا وساطت مطرح هستش. یعنی باید حتما کشیش این کار رو انجام بده، حتما به اصطلاح فرزندان حضرت هارون به عنوان روحانیت یهود این کار رو انجام بدن.
بله.
و این یه چیزیه که بعضی از آقایون اشتباه فهمیدن، یعنی حالا بعد یه مقدار اینو بیشتر باز خواهیم کرد. بعضی از آقایون تصور کردن در اسلام این گونه هست، بر اساس بعضی از اتفاقات نمادینی که میفته، مثل همین که مثلا روحانی برای موقعی که کسی دفن میخواد بشه، مثلا روحانی مثلا کنار قبر میاد با تلقین رو میخونه، حالا که هر کسی میتونه تلقین رو بخونه، یا برای ازدواج الزاماً روحانی نیاز نیست عقد رو بخونه، هر کسی میتونه مثلا این عقد رو بخونه یا برای طلاق و همین
درست خوندن دیگه، درسته؟
شرطش باید درست خوند، بله، شرایطو داشته باشه، اتفاق میفته. اینکه باید به دست روحانیت، اصلا باید مثلا در مسجد این خطبه به دست روحانی خوانده بشه، تو این نیست دیگه، درست. میشه در مثلا مسجد باشه، در محضر باشه، میشه در منزل باشه، بعد فردم میشه مثلا روحانی باشه، میشه مثلا یک دفتردار محضردار عقد و ازدواجی باشه، میشه تا خود شخص باشه، میشه تا مثلا
آدم
پدر آدامادی باشه که مثلا یه مقداری از نظر دینی اطلاعات داره و میتونه مثلا اون عربی رو درست بخونه، حتی بعضی فارسی رو هم با شرایطی اجازه دادن، یعنی به زبان‌های دیگر رو هم، بله،
یعنی عربی تلفظ نشه استاد، بله، زبان فارسی،
بله بله، دقیقاً مطابق ترجمه در واقع اون عربی باشه، به زبان دیگری هم باشه، بعضی از مراجع حتی این رو هم اجازه دادن، یعنی گفتن همین رو هم میشه باشه، بله. یا در موارد دیگه مثل عبادت‌های عبادت، اساساً در هیچ عبادتی روحانیت شیعه واسطه بین عبادت شخص با خدای متعال نیست،
اصلا.
که بخواد شخص بخواد توبه کنه، مثلا بخواد در مسیحیت یه دوره طولانی در کلیسا این بود که باید میرفت و اونجا توبه میکرد و توبه رو حتما به روحانی کلیسا، به کشیش میگفت، بیان میکرد،
بله.
اصلا اتاق تو اعتراف داشتم، اتاق تو من خودم دیدم در بعضی از کشورها اتاق اعتراف اینا رو، و کسانی که میان اعتراف میکنن و به اصطلاح کشیش هم اون سمت نشسته و داره گوش میده،
استاد گناهکار بگه طرف گوش،
بله،
بده،
گناهکار، و خود این و خود این علاوه بر این که این قصه وساطت خیلی بد هست که ما در اسلام نداریم، در اسلام نداریم که آقا شما باید بگی به یه نفر گناهی که کردی، مثلا به روحانی توضیح بدی من این گناه رو کردم، حالا میخوام توبه کنم، گناه بین تو و خدای خودت بوده، توبه هم بین خودت و خدای خودت هست، بله، یه جایی میخوای راهنمایی اخلاقی بگیری که الان مثلا چه رفتاری داشته باشم غیره، اونم بنابر این نیستش که بیان مثلا گناه، علاوه بر این که این وساطت خیلی بدیه، چه سوء استفاده های عظیمی که از این نشده، یعنی در ضمن اعتراف های افراد به گناه ها، بعد از اون تازه سوء استفاده ها، یعنی یادداشت برداری هایی که توسط کشیش ها اتفاق افتاده از اعترافات، خب بعد متوجه شده که آقا این آقا مثلا صاحب بزرگترین سوپرمارکت این شهر هستش، که بعد مثلا فلان کارم انجام میداده، توی مثلا مغازش جنسا رو همه رو قیمتا رو دستکاری میکرده، مثلا حالا اومده اعتراف هم کرده، بعد حالا اخاذی ها نمیدونم و و و اتفاقات بعدی، یا نسبت به گناه اخلاقی باز دو مرتبه سوء استفاده های دیگری که خیلی ماجرای عجیب و غریبی هست، اصلا اتاق اعتراف و محلی برای اعتراف کردن که بعد اینا اومدن کلیسا اومد اصلاح بکنه این قضیه رو، آمد مدل اتاق ها رو مثلا یه تغییراتی درش داد که کشیش مثلا نبینه شخص رو، مثلا اولی بشنوه، باز مثلا حق سوال کردن و مثلا آدرس گرفتن و شما نام شخص رو پرسیدن و فلان و بهمان رو نداشته باشه، ولی مثلا باز بشنوه و به افراد گفته میشه اونجا بعد اعتراف بکنیم، چیزی که حالا پروتستان ها باز تو مسیحیت شروع کردن مبارزه کردن با بعضی از این اتفاقات، لذا این میشه اون در واقع تفاوت جدی که بین روحانیت در شیعه، در اسلام و در ادیان دیگه وجود داره. اما این نمادیه که به اصطلاح در همه جا وجود داره، یعنی همه جا سریعا با این نماد منتقل میشن به اتفاق. من دو سه تا فایده از نمادها میگم، بعد میریم سراغ بحثای دیگه‌مون. فایده اول از نمادها، به ویژه حالا نمادهایی که مربوط به دین هست،
بله،
اولا نمادها بیانگر اعتقاد و معرف شخصیت فرد هست. ما نمادی داریم به نام لباس مشکی. خب لباس مشکی در ایام محرم پوشیدن
معلومه،
این یه نماده، یه لباس مشکی پوشیده، هر کی اینو میبینه میفهمه که آقا این عزادار امام حسین علیه السلام، اعتقاد به اهل بیت علیهم السلام داره، اعتقاد به عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام داره، الان هم تو اون شرایط به اصطلاح عزاد، الان ایامیه که ایام عزا هست، یعنی کلی پیام داره
با اون لباسش نشون،
با این لباس یعنی شخصیت خودش رو داره نشون میده. آقا این من الان این ویژگی‌های شخصیتی این هست. یه خانه، این همه خانه تو شهره، تو یه کوچه شما میرید یه مرتبه سردر این خانه یه پرچم مشکی در ایام فاطمیه یا در ایام شهادت سید الشهدا علیه السلام یا ماه رمضان، مثلا ایام 21 رمضان میبینید. سری ذهنتون به چی منتقل میشه؟ خونه ها که حرف نمیزنن با آدم، که همه خونه ها نما دارن، در دارن، پنجره دارن، غیره. شما نمیتونی از رو خونه ها به صورت عادی اگر ویژگی خاصی نداشته باشن، در یه شهر، حالا در یه شهر مذهبی شیعی هم نه، مثلا در یه شهر خاص مثلا اصفهان، خب شما نمیتونی متوجه بشی که آقا الان این خونه صاحبش مثلا الزاماً مسلمانه یا مسیحی. اگه مسلمانه شیعه است یا مثلا سنی. اما به محض اینکه شما یه پرچم سیاه با خط و نگارهایی که مربوط به عزاداری است میبینید، سریع این خونه برای شما هویت پیدا میکنه،
احسن،
تشخص پیدا میکنه. یعنی شما میتونید حالا چند جمله یا چند صفحه در تو این خونه حرف بزنید. میتونید در تو صاحبان این خونه نظر بدید که آقا این خونه به نظر من میاد که این خونه مثلا اهل بیتی هستن، مسلمان هستن، شیعه هستن، اهل عزاداری سید الشهدا هستن و و و اینها رو بیان میکنید. این یکی از اون فواید استفاده از نمادها هست که در مسئله لباس روحانیت هم همین مسئله پیش میاد. نه. کسی که لباس روحانیت رو پوشیده سریعاً داره به طرف مقابل شخصیت خودش رو بیان میکنه. دوران دورانیه که شاید ما انقدر فرصت انتقال پیام نداشته باشیم طولانی مدت.
بله.
یه نفر داره توی خیابونی حرکت میکنه، توی مترو 6 تا ایستگاه به اصطلاح هستش و فرصت داره توی 6 تا ایستگاه اگر با یه نفر ارتباط پیدا کرد، ارتباط کلامی پیدا کرد، سوالش رو بپرسه، حرفش رو بزنه، به اصطلاح مطلبی رو به نتیجه برسونه. حالا اگر تو این واگن یه روحانی باشه و اینم یه سوال دینی داشت، دنبال این میگش که خب من
از
چه کسی بپرسم، این سریعا داره منتقل میشه، چون یکی از این افراد هست که شخصیتش واضح‌تر از بقیه به نمایش گذاشته
درست.
شده چون بقیه لباس عادی پوشتن. بله ممکنه یکیشون مثلا مدل خاصی یقه‌شو بسته بگن آقا مثلا این مثلا حزب‌اللهیه، یه نفر لباس مشکی پوشیده تو ماه محرم میگن این هیئتیه، یه نفر یه مدل خاصی ریششو اصلاح کرده میگن مثلا این مثلا فلان ویژگیو داره، مثلا با فلان گروهه، مثلا اینطوریه.
بله.
خیلی از افراد هم هستن که نمادی ندارن، جز افراد عادی جامعه دیگه، یعنی داره عادی میره سر کار میاد، تا شما باهاش صحبت نکنی اطلاع پیدا نمی کنی که آقا این مسلمان مسیحی زرتشتیه یا اگه مسلمان سنی شیعه است، اگه شیعه است شیعه پایبندیه غیر پایبندیه، اگه مثلا پایبنده حالا مثلا اهل عزاداری هم هست یا نه. همه اینا رو با یه دین لباس مشکی به شما میتونست بگه، حالا نگفته دیگه، حالا دوست نداره یا صلاح نیست یا حواسش نبوده، هرچی. اون روحانی هم با لباس، با این لباس روحانیت سریع داره این انتقال پیام انجام میده. ممکنه از 50 نفر 70 نفر یه نفر اونجا الان نیاز داره به این قضیه. مثل کسی که مثلا حالا تشبیه میکنم، چون آدم ها تو فضای مجازی خیلی میگردن، کسی که یه کار ضروری اینترنتی داره، مثلا میزنه تو وایفای گوشیش، داره دنبال یه، خودش نت نداره، داره میگرده دنبال یه مثلا وایفایی که احیانا باز باشه، مثلا یه دونه پیام، مثلا یه کلمه مثلا بتونه بفرسته. کاش یعنی اون کسی که نیاز داره داره دنبال میگرده، با این علامت خیلی سریع منتقل میشه به این شخص روحانی برای اینکه سوالش رو بپرسه.
استاد یک میان برنامه کجایی رو
نظر شما
زنده باشید. بله استاد عزیز، چقدر زیبا بیان کردن و جدن تو همین قبل از اینکه میان برنامه رو ببینیم کامل داریم روشن میشیم چقدر هم زیباست نسبت به این قضیه که لباس روحانیت رو چرا اصلا روحانیت میپوشه. در واقع یک نوع نماده. استاد چقدر زیبا بیان کرده نسبت به اینکه اگر دنبال یک مسئله‌ای بگردیم در خود فضای مجازی، به فرض مثال میگیم آقا من دنبال فضای مجازی مسئله مذهبی رو دارم دنبال میکردم، دنبال یه اخبار میگردم، دنبال به فرض مثال یه جوکی میگردم، به فرض مثال همونو سرچ میکنه، خب چقدر هم زیباست، با لباس روحانیت طرف خیلی سریعتر به اون مسئله که در واقع ذهنش رو درگیر کرده پی ببره و پاسخ اون سوال رو در واقع دریابه. میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم عزیزان، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی عزیز در مورد سوالاتی که در واقع مطرح شده و شبهاتی که ایجاد شده نسبت به لباس روحانیت صحبت میکنن. بسیار زیبا ادامه برنامه رو خدمت استاد عزیز خواهیم داد. استاد من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض میکردیم نسبت به فواید نمادها، اولین فایده‌ای که نسبت به نمادها عرض کردیم این بود که بیانگر اعتقاد و معرف شخصیت در واقع فرد هست و این خیلی کمک میکنه به اینکه دیگران بتونن ارتباط برقرار بکنن. مورد دوم بحث این است که برخی از نمادهای دینی یه جورای نشانگر حیات اون تفکر و اون اندیشه و اون باور در جامعه هستش.
بله.
یعنی وقتی که افراد به عنوان مثال مساجد از معزنه هاشون داره صدای اذان پخش میشه، شما اگر ده هنگام اذان از 5 تا 10 تا خیابون رد بشی، همون موقع که داره وقت اذان هست با ماشین رد بشین و هیچ صدای اذانی نشنوید، چقدر فرق میکنه توی ذهن شما و حس و حال شما تا جایی که یه مرتبه شما مثلا 4 تا صدای از اون از اذان‌های مختلف قاری‌های مختلف شما بشنوید، مثلا رادیو ماشین رو باز کنید مثلا داره اذان میگه، پنجره بازه میبینید که مثلا مسجد داره اذان میگه، این برداشت شما که نه اسلام هست، اسلام زنده است، حیات داره، برخلاف این که اگه مثلا توی کشور مثلا اروپایی مثلا خاص باشید و مثلا هیچ اثری یعنی موقع از اون با غیر از اون هیچ فرقی نکنه، حالا باز بعضی از مناطق کشورها غیره مثلا همون دانشگاه میبینید که یه نمازخونه داره، یه چند نفری تعدادی دارن میرن به سمت اون نمازخونه برای اینکه نماز مثلا ظهرشون رو بخونن، خب از این باز مثلا میتونی متوجه بشه.
بله.
این مدل در واقع خاصی که ایجاد میکنه اون حس رو بر اثر این نمادها، تکرار برخی از نمادها و توسعه برخی از نمادها این اثرگذاری رو داره. یه مرتبه شما ببینید در یک مناسبتی 5000 روحانی مثل ایام ماه محرم اینها میرن برای به اصطلاح تبلیغ برای برپایی عزای سید الشهدا علیه السلام. اون یه روز دو روزه به محرم میبینید که خب نمیدونم اتوبوس ها قطار ها نمیدونم پرواز ها مثلا درش مکرر دیده میشه که مثلا روحانی های هستن.
بله.
مردم مطلع میشن، متوجه میشن که اینا دارن میرن برای برپایی عزای سید الشهدا علیه السلام در شهرها و روستاها و مناطق دوردست. اون مناطق میبینن که این مثلا تو جاده روستایی مثلا یه روحانی کنار دست در مثلا یه ماشینی نشسته، رو صندلی نشسته، مثلا دارن جایی میرن، اطلاع از این مسئله پیدا میکنن. این زنده بودن و حیات مثل این که آقا مثلا یه مرتبه در بعضی از مناسبت ها مثلا در بعضی از کشورها یه مرتبه 100 تا مثلا کشیش مسیحی در یک مناسبت شرکت میکنن. در برنامه هایی که برنامه های مردمی هست، چه مثلا مراسم های عزا، چه مراسم های عروسی، چه مراسم های دیگر، این حضور یافتن خود این یه در واقع ویژگی هستش. این زنده بودن دین و تفکر با نمادها در بعضی از روایات هم بهش اشاره شده. امام صادق علیه السلام در روایتی میفهمند که لا یزال الدین قائما مقامت الکعبه، در اصول کافی جلد 4 صفحه 270 دیگه، تا زمانی که کعبه باقی هست دین هم پابرجا هست و پایدار هست. چرا؟ کعبه یک نمادیه. اینکه از همه جای دنیا به سمت کعبه به عنوان یک نماد به سمت کعبه نماز میخونن و کعبه این عظمت رو در دل مسلمان ها داره و جایگاه رو در دل مسلمان ها داره، این میشه اون نمادی که اون تفکر و باور با اون نماد. حالا لباس روحانیت همین که دیگران براشون سوال میشه، دیگرانی که اصلا اسلام رو هم نمیشناسن براشون سوال میشه خب این چی؟ چرا؟
چه لباسی؟
از کجا آمده؟ مال کی بوده؟ کی چه کسی پوشیده؟
اصلا خودش یک تبلیغ در واقع محسوب میشه.
بله دیگه.
برای کسی که مسلمان نیستم.
بله. یعنی اینکه آقا الان ما با یک فرهنگی مواجهیم که این فرهنگ آدم داره برای حرف زدن، برای گفتگو کردن، برای بیان کردن. این میشه زنده بودن این دین یا فرهنگ. شما حسابشو بکنید شهری یا کشوری در وقتی که میخواستن مثلا در زمان شوروی سابق وقتی که میخواستن دین رو از بین ببرن، همه اینا این نمادها رو ممنوع اعلام کردن. یه مرتبه نماد اذان، نماد روحانی، نماد چی، نماد چی، همه ممنوع شد. مردم واقعا از کجا باید ارتباط بگیرن و حس کنن که دین در این که، یعنی اونایی که میخوان دین رو در یک کشوری در یک مجموعه از بین ببرن، یکی از چیزایی که خیلی زود به سراغش خواهند رفت از بین بردن نمادهای اون دین هستش. وقتی نمادها رو از بین بردی خیلی دیر به دیر یاد آدم ها میاد
همچین چیزی هم بوده
که اصلا یه همچین دینی، یه همچین عقیده، یه همچین چیزی هم بوده، چون به فکرشون خطور نمیکنه دیگه. الان بالاخره خوب یا بد، بالاخره وقتی که یک شخصی که روحانی هستش به اصطلاح میبینن مردم، بسیاری از مردم، البته قبول داریم و باور داریم که وجود و حضور روحانیایی که بد عمل کردن، به ویژه در عرصه سیاست بد عمل کردن، این تخریب بوده،
تأثیر گذاشته،
ذهنیت منفی ایجاد کرده. اما بالاخره اون کسی که اعتقاد دینی داره با دیدن روحانی، یکی از بحث هایی که براش اتفاق میفته با دیدن یک کسی که لباس روحانیت پوشیده، یکی از بحث هایی که براش اتفاق میفته، بالاخره یاد احیانا آخرت، یاد خدا، یاد مثلا پیامبر، یاد این چیزها میفته. حتی با دیدن روحانی خوب دیگه، یعنی اگر روحانی بد باشه، یک کسی واقعا مثلا شرایط رو رعایت نکنه. حالا ما این ور رو صحبت نکردیم که آقا اصلا کی اجازه داره این لباس رو بپوشه؟ آیا کسی که 15 سال مثلا درس و 20 سال درس رو اصلا رها کرده، 30 سال درس رو رها کرده و داره یه کاری میکنه و مدلی برخورد میکنه که اصلا این داره آسیب میزنه اصلا حتی به این لباس، یعنی خلاف اون داره عمل، به این کاری نداریم. به اون در واقع جمعیتی یا افرادی یا معدود افرادی که با پوشیدن لباس روحانیت و حضور در فضای به اصطلاح منفی، از جهت منفی کار سیاسی، فضای منفی کار اقتصادی، فضای منفی حتی کار ورزشی، یعنی ببینید یه موقعی یکی تو کار اقتصادی از جهت مثبت چی میکنه، میگه خب حالا اولا که حالا روحانیت نباید به این معنا ورود در اقتصاد، ولی باز داره کار مثبت انجام میده، یک بیاد کار منفی انجام میده، یعنی با لباس روحانیت یه تقلبی کلاهبرداری نمیدونم غیره هم انجام بده، خب اینو منفیشه. در سیاست بیاد و حرفای عجیب و غریب بزنه، رفتارهای زشت و ناپسند داشته باشه، با برخورد با مردم بد برخورد بکنه، در هر به اصطلاح پست و منصبی که باشه، یا حتی در ورزشی که حالا این چیزی هستش که خیلی قول معروف اخیراً هم بهش پرداخته شده که آقا یه روحانی میتونه مثلا درست هستش که مثلا توی عرصه ورزشی مثلا یه مسئولیت مثلا ورزشی بیاد به عهده بگیره، به موقعی حالا شوخی یا جدیش، خنده آور یا گریه آورش، که مثلا یه روحانی رفته بود مثلا میگه من میخوام برای فدراسیون مثلا وزنه برداری مثلا فوتبال میخوام مثلا کاندید بشم که مثلا من بیام اینجا مثلا رئیس فدراسیون بشم، آیا این درسته؟ یا بعضی ها در ورزش هایی که حتی اون ورزش شبهناکه، یعنی اون ورزش هنوز از نظر شرعی
درست نیست،
همه ابعادش به قول معروف حل نشده، یعنی جوری نیستش که بگیم حالا یک در واقع صلاحیت یا صحت دینی داره، حداقل خلاف دعب متدینین هستش، یعنی اگر هم جایی مثلا اجازه هم داده باشن باز به این معنا نیستش که حالا متدینین میرن یه همچین بازی رو انجام میدن. بعد مثلا ایشون بره مثلا رئیس فدراسیون این فدراسیون بشه، رئیس این ورزش بشه مثلا در یه شهری، خب این بله این آسیب رو میزنه، یعنی مردم قرار بود که با دیدن این آقا یاد خدا بیفتن، با دیدن این لباس یاد خدا بیفتن، حالا دارن این لباس رو میبینن یاد مثلا ورزش فلان میفتن.
میفهمه نباید این باشه توی جامعه، به فرض مثلا اگه روحانیه که متخصص، به فرض مثلا متخصص یک ورزشیه، میره همون ورزش رو به عنوان مسئول اقدام میکنه، حرکت رو انجام میده.
لباس روحانیت دیگه ببین نمیشه مثلا ما بگیم مثل اینه که بگیم آقا یه نفر سرهنگ راهنمای رانندگیه، افسر راهنمای رانندگیه، بعد ایشون مثلا همزمان مثلا یه در واقع امام جماعت، مثلا یه جایی هم میخواد با لباس روحانیت باشه، میخواد با اون این کارم انجام بده، یا میخواد با اون به اصطلاح لباسشی مثلا مسابقه مثلا ورزشی هم داوری کنه، سوت بزنه مثلا، بیا بره در زمین مثلا سوت بزنه، این با اون لباس سازگاری نداره، یعنی اون لباس لباسی هستش که کارایی خاصی داره، این آقا آمده سالها در حوزه علمیه درس خونده، الان یه خدماتی باید بر جامعه داشته باشه، کاری که به اصطلاح حالا منافیه با اون مسئولیت اصلیش هستش و با اون ویژگی هست، خب اینا خدشه وارد میکنه دیگه، اگه در تعارض باشه، در تنافی باشه. بله، حالا یه نکته‌ای بود که به هر حال یه دوره‌ای در کارهای سیاسی هم صحبت این بود که امام خمینی فرموده بودن که رحمت الله علیه که روحانیات دخالت نداشته باشن مناسب رو. بعد حالا اتفاقایی افتاد، کسانی شهید شدن، افرادی یا نبود یا استقرار شد یا غیره، کسانی آمدن. اما این همینجوری ادامه داشته باشه، ما بگیم آقا همیشه در پست‌های مختلف که غیر مرتبط هست مخصوصا، حالا یه موقع میگیم آقا وزیر مثلا فلان وزیر است، میگیم آقا این، میگیم آقا مثلا یه دفعه وزیر مثلا بگیم آقا راه و شهرسازی، بگیم آقا مثلا یه روحانی میخواد وزیر راه و شهرسازی باشه. این مناسبت این قصه خیلی فهمش سخته و اگر در اون رشته، در اونجا، در اون ویژگی بیاد یه خرابکاری اتفاق بیفته، این قطعا آسیب میزنه،
ضربه میزنه،
قطعا ضربه میزنه
افکار مردم.
بله، باز ورزش هم باز این ویژگی داره. بله، ما نمیگیم آقا روحانی هم باید ورزش کنه، طلبه باید ورزش بکنه، ورزش کردن اشکالی نداره، نشاط اشکالی نداره، ولی شما بیایی بری توی رشته ای که اون رشته حتی خود اصلش مورد اشکال ممکنه باشه و اونجا شما بخوای مسئولیت بپذیری، چرا با لباس روحانیت؟ چون واقعا من یه فرد اداری هستم. خب فرد اداری، بله، مثلا قاضی روحانی هستش، خب اصلا این قاضی باید مجتهد باشه، یعنی باید این درس دینی رو در اصل باید خونده باشه، این رشته رشته مرتبط هستش. اما بگی آقا من خب باید برای مثلا فلان ورزشم با لباس روحانیت، من مثلا داور فوتبال باشم با لباس روحانیت، مثلا رئیس باشگاه مثلا فوتبال باشم یا مثلا یه باشگاه ورزشی باشم و مانند به اصطلاح اینقدر، ولی نه، حالا یه نفری خودش باید ورزش کنه. خب بله ورزش میکنه، طلبه ها مثل سایر اقشار ورزش میکنن، ولی رفتن به صورت تخصصی، حضور پیدا کردن، این لذا ما اینی که داریم میگیم که وقتی که میبینه یاد خدا بیفته، وقتی که میبینه یکی که واقعا در واقع خداییه و داره رعایت میکنه، بله باز هم تو همه این دوران ها شما ببینید، تو همین شرایط و دوران مگه نبود که از شهرهای خیلی دور، من یادم زمانی که مرحوم آیت الله بهجت به رحمت خدا رفتن، من همون موقع به رحمت خدا رفتن یه شهری به اصطلاح برای برنامه‌ای رفته بودم، بعد داشتم اتفاقا یه مسیر کوتاهی به قم رو از یکی از شهرهای اطراف با وسیله سواری عبوری می اومدم، یعنی با سواری که مسافرهای دیگه هم سوار میکنه. یه جوانی نشسته بود تو ماشین، داشت برای تشییع جنازه خودش رو به قم میرسوند که ظاهرا هیچ نسبتی با دینداری و دین نداشت. و همه مدت داشت گریه میکرد، همه مدت داشت گریه میکرد، میگم من به محض اینکه خبر فوتش شروع شنیدم، کارمو زندگیمو ول کردم، از شهرم بلیتم نبوده، مثلا شهر به شهر اومدم، مثلا سر چهارراه خروجی این شهر وایستادم، مثلا میدان خروجی این شهر وایستادم، یه ماشین اومدم شهر بعدی، دارم خدا میرسونم. چرا اینا میومدن از یه شهرهای دوری مثلا در نماز مثلا بهجت شرکت بکنن؟ چون او را مردی خدایی میدیدند، فقط چون خدایی میدیدند. بله، میاد با عشق و ارادت و علاقه میاد، حتی اگر یه روحانی معمولی رو در یک شهری مردم بدانند که او خدایی است، یعنی بدانند که او داره مسیر درست رو میره، باز اون احترامش سر جاش هست، باز محبت، باز با دیدن او یاد خدا افتادن. و تا زمانی که این باشه، اونی که امام صادق علیه السلام در تو کعبه فرمودن و خیلی از نمادهای دیگه که اساساً دین باقیه تا زمانی که این نمادها باقی هستش، هر یه باری که یه نفر داره میبینه این آقا رو، یادش چی داره میفته؟ یاد خدا داره میفته، یه تلنگر به حساب میاد براش که خب بله دین هست، و باید من پیگیری‌هایی داشته باشم تو زندگی شخصی خودم و غیره و استفاده بکنم. این هم یکی دیگه از فواید هست. حالا یه مورد دیگه هم هست که بعد از خواهم کرد.
زنده باش. پس اگه اجازه بدید یک برنامه کوتاهی هم ببینیم و صد برگردیم. خب بیننده عزیز، با شما همراه هستیم با برنامه عصر ایمان. انشالله که پای برنامه نشسته باشید و این برنامه رو ببینید و استفاده کامل رو ببرید. دوستان عزیزم در اتاق فرمان براتون شماره تلفن رو زیرنویس میکنم، منتظر تماس‌های زیباتون هستیم. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم و سوالی در واقع مطرح هست رو بفرمایید. در این برنامه استاد عزیز هم پاسخ سوالتون رو انشالله خواهند داد. میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه برنامه خدمتون باشیم. بفرمایید.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بلايا، علي 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 تاج امامة، علي 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 بحر نبوة.
كيس مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
خب بیننده عزیز، سروران گرامی، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف. بحث بسیار زیبایی رو استاد عزیز جناب آقای عباسی آغاز کردن در مورد لباس روحانیت از دیدگاه نو اخباریون، که میگن اصلا لزومی نداره روحانیت لباس روحانی در واقع بپوشن، و اینکه استاد میفرمان که لباس روحانیت مثل خیلی از چیزهای دیگه در واقع یک نوع نماده برای هر کسی که دنبال این میگرده که خودش رو به مذهب نزدیک کنه. به فرض مثال سوال شرعی داشته باشه، خیلی سریعتر بتونه پاسخ سوال شرعی خودش رو دریابه. ادامه برنامه رو خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز در خدمتون هستم.
بله، دو نمونه از در واقع فواید نمادها رو عرض کردیم. نمونه سوم از دل نمونه اول که عرض کردیم، شخصیت و هویتی که فرد پیدا میکنه از دل اون در میاد که الان شما اشاره فرمودید. بحث همین سرعت دسترسی هستش که عرض کردیم به شدت نمادها سرعت انتقال پیام رو بالا میبره. شما ببینید در خیابون صدها و هزاران ماشین داره حرکت میکنه، یه نفری که دنبال یه تاکسی میگرده با دیدن رنگ زرد بر روی یک ماشین زرد خاص که هیچ ماشین دیگه این رنگ رو به صورت عادی نداره، بلافاصله دستشو بالا میبره برای اینکه اون تاکسی رو خبر بکنه و مثلا اون رو در بس بگیره یا مثلا از اون تاکسی استفاده بکنه.
بله.
اگه بخواد این سوال رو یه پا باشه، آقا شما چرا ماشیناتون با بقیه ماشینا فرق میکنه؟ چرا همون رنگ، چرا مثل بقیه نیستید؟ آقا یه نفر دلش میخواد یه تاکسی سوار شه که مثلا رنگش مثلا آبی باشه، مثلا سبز باشه، مثلا رنگای دیگه باشه، سفید باشه، چرا شما مثلا رنگ زرد؟ آقا این نماد انتخاب شد برای اینکه چی؟ برای اینکه در کشورها این رنگ انتخاب شد برای اینکه سرعت دسترسی بره بالا. ماشین مثلا آمبولانس یه نمادی داره، ماشین آتش نشانی مثلا قرمز رنگ یه نمادی داره، آدم ها تو آینه ماشینشون یه ماشینی میبینن که یکم بزرگتر از حد معمول است و کامل قرمزه، خب این سریعا ذهنشون تبادل پیدا میکنه به اینکه یه جای آتش گرفته و این ماشین آتش نشانیه و میخواد بره به اصطلاح به اون مسئله برسه و اون مشکل رو حل بکنه. لذا سرعت انتقال رو به شدت
بالا میبره.
بالا میبره نمادها. لباس روحانیت هم همینطور هستش، یعنی سرعت انتقال پیام. حالا یه روحانی بگه خب آقا من در جایی باشه، بگه خب یه نفر سوال داره، بگه خب آقایون تو این واگن مثلا مترو تهران روحانی هست مثلا، من یه سوال شرعی دارم بپرسم، همه میگن ها میخندن میگن چی داری مثلا داد میزنی، مثلا روحانی هست، مثلا این چه مدل مثلا برخورد هست. و بیا بگیم که روحانی ها مثلا بگیم خب لباس عادی بپوشن ولی مثلا یه کارتی مثلا رو سینه‌شون نصب کنن، مثل مثلا داخل حرم اهل بیت مثلا خادم بودن، مثلا یه به عنوان یه مشخصه. میگیم خب اینم باز دو مرتبه یه مدلی از نماد میشه دیگه. اشکال اینا این بود که اصلا شما نباید متمایز از بقیه باشید، شما مثل بقیه زندگی کنید. خب اگه قرار باشه که همه صبح تا شب هم اینا یه نمادی نصب کنن روی لباس عادیشون، بازم میشه همون متفاوت بودن دیگه. صحبت این بود که اینها نباید متفاوت باشن.
استاد اشکالی میکنن دلیل هم دارن نسبت به این قضیه، همچین سوالی تر واقع میکنن، میگن که نباید روحانیت لباس روحانی بپوشن.
صحبتشون این است، میگن که زمان اهل بیت، حالا الان اینو ما می‌خواستیم دقیقاً همینو یعنی بررسی کنیم تو ادامه برنامه، که حرف اینا میگن زمان اهل بیت پیامبر اهل بیت مثل بقیه مردم لباس میپوشیدن، لباس خاص نمیپوشیدن، لذا اگه کسی میمد تو جمع پیامبر و اصحابشون، پیامبر رو تشخیص نمیداد، تمیز نمیداد، که نمیشناخت پیامبر، نمیدونست که کدوم یکی از اینا پیامبره، چون بین مردم نشسته بودش، با همون به اصطلاح لباس هم نشسته بودش، لباسشون لباس مشترک با اونها بود. مهمترین چیزی که میگن همینه که آقا خب این لباس، بله، یعنی که آقا لباس پیامبر و اهل بیت لباس ویژه نداشتن، این لباس که میپوشیدن همین لباس بوده. این ادعایی که میکنم، ما حرف داریم نسبت به این مسئله. ولی میگن این لباس برای اونا لباس عادی، یعنی لباس عربی، اونها عرب بودن، بین مردم زندگی میکردن، همون لباسی که بقیه میپوشیدن، مثلا دشتاشه بوده، عبا بوده، اینها هم از همونها استفاده میکردن. و حالا شما اومدید اون لباس رو، اگر اون لباس باشه، باز اشکال بعدیش اینه که میگن این لباس اون لباس نیست، مثلا ربطی به اون، میگن اگر اون باشه شما باید اون لباس رو کردی لباس خاص، در حالی که اگر پیامبر در شرایط فعلی مثلا اصحاب پیامبر بودن، مثلا اهل بیت بودن، شما این لباس رو مثلا عادی مردم جامعه رو میپوشیدن. لذا این آقای به اصطلاح اللهیاری که قبلا نقدش در برنامه نقدش رو داشتیم، یکی از اتفاقاتی که رقم زد این بود که بعد از اینکه سالها با لباس روحانیت برنامه تلویزیونی رفته بود و شبکه داشت و فضای مجازی و اینها داشت، آمد این لباس رو گذاشت کنار
و کت و شلوار و کروات. حالا کت و شلوارش خب هیچی، خب خیلی کت و شلوار شما کت و شلوار پوشیدید، یه کت و شلوار پوشیده، ولی کروات که خود اون یه باز نمادیه. حالا میگه نماد یه مردم، میگه اون میگه لباس جامعه ای که من در این زندگی میکنم، من تو آمریکا زندگی میکنم، لباس این جامعه کت و شلوار و کرواته، لذا منم باید حتما از همینا استفاده بکنم. یعنی میخوام بگم این تفکر تا اینجا پیش میره که دیگه حتی ظاهرش دیگه یه ظاهری نیستش که به افراد که میبینن، مثلا میگم حالا ما گذشتگانمون الان عکسایی که از علمای بزرگ گذشته داریم چه تیپی هم، خب مثلا لباس روحانیت هم، عمامه هست، قباس مثلا، عبایی فلان. خب حالا الان یه مرتبه ما یه نفر رو میبینیم که داره مباحث دینی مطرح میکنه ولی با شکل و شمایل خاصی، یعنی مثلا لباس کت و شلوار و کروات و اینا. کت و شلوار، بینندگان عزیز در توجه به این نکته دارن حتما، بحث من کت و شلوار نیست، اصلا من نمیخوام در تو کروات هم صحبت بکنم که حالا نظر چیه، مثلا چی درسته چی درسته. من بحثم اینه که یه نفری که داره از دین صحبت میکنه و تا حالا هم با لباس، یه نفر از روز اول در رابطه دین صحبت میکرد با کت و شلوار هم صحبت میکرد، اون یه حرف دیگه، بحث مستقله. ولی یه نفری که لباس دین داشت، این لباس دین رو میذاره کنار، میگه من میخوام بیام به لباس روز جامعه. این ارتباط رو تصور بعضی از اینا شاید این باشه که ارتباط رو زیاد میکنه، یعنی ارتباط مردم رو با ما زیاد میکنه، اگه ما اینو بپوشیم ارتباط رو زیاد میکنه. میریم تو جامعه، مثلا ما الان بعضی از سخنرانی ها در بعضی از مناطق، بعضی از شهرهای مثلا کشور ما غیره، افرادی هستن که با غیر لباس روحانیت ها، حالا صحبت خوب میکنن، سخنرانی میکنن، مردم هم استفاده میکنن، دعوت میکنن. ولی قصه اینه که حالا اگر قرار میشه که قرار بشه که یه جایی واقعا کارهای دینیشون رو مردم انجام بدن، در انتخاب باز میان کدوم انتخاب میکنن؟ اگه یه روحانی اطرافشون باشه که لباس روحانیت داره و منتسب به این لباس هست، کارش درسته، نه اون روحانیایی که الان تو بیان برنامه هم صحبت میکردیم با هم، مثلا روحانی داشتیم که فامیلیش هم حتی روحانی بوده، خب 8 سال هم مملکت بدترین اتفاقات رو رقم زده، بدترین ضربه هم به روحانیت او زده. البته اونا که رأی دادن به او به خاطر لباس روحانیت عمدهشون رأی ندادن، به خاطر حرفای دیگه و اتفاقای دیگه شایدن، ولی آسیب زده دیگه. مثلا کاری به قصه سیاستش نداریم، ولی مدل مواجهش، مدل برخوردش، مدل رفتارش یه جوری بوده که مردم نسبت به دین دیدگاه منفی پیدا کردن. کلمه روحانی، من هی بگم روحانی، میخوام بگم طلبه، چون روحانیت مخص روحانی هستش، هی باید این کلمه رو به کار ببرم، ولی واقعا استفاده از این کلمه هم سخت شده. یعنی من وقتی میگه روحانی، ممکنه بیننده ذهنش بره سراغ این که آقا یه نفری بود با نام روحانی، اتفاقات عجیب و غریبی هم خلاصه انجام داد، حرکت‌های عجیب و غریبی هم انجام داد و غیره. مثلا اینه که حالا اگه یه روحانی واجد شرایط و واجد صلاحیت باشه و یه نفری که غیر روحانیه ولی حرف‌های دینی خوبی میزنه، اشکال نداره کلاس بذاره، تدریس فلان، کاری به اون نداریم. اگه قرار باشه مردم مراجعات دینی خاص داشته باشن، به کدوم یکی از اینا مراجعه میکنن؟
کسی که ظاهر روحانی داره دیگه.
بله، یعنی ببینید، این خود این یه ویژگی هستش که افراد میخوان اون سنخیت بیشتر برقرار باشه. ممکنه در کوتاه مدت بگیم آقا این جوان اومد توی این هیئت، دید که آقا سخنرانش مثلا کت و شلواریه، روحانی نیست، خیلی پسندید، خیلی دوست داشت. همه اینا ما اشکال نمیدونیم، داره از دین حرف میزنه، اشکال نداره، ولی تو دراز مدت این تغییر نهاد دین بعد، و حالا هی ما باید بریم سراغ این که خب حالا این آقا با کت و شلوار در جایگاه یه روحانی داره سخنرانی میکنه و داره تأثیر منفی هم میذاره، یا حرفایی میزنه که حرفای دیگری میزنه. البته در بین خود روحانیت، با لباس روحانیت، خیلی آدمایی داریم که حرفای ما تو همین برنامه هم نقد کردیم، همین هفته های اخیر نقد کردیم، کسانی که یه حرفهای دیگه‌ای که حرفای دین نیست رو به عنوان دین مطرح میکنن و مردم میرن دنبال اینا با گمان این که این داره حرف دین رو مطرح میکنه. بعضی هاشون تأکید هم میکردن که من اگه دارم میگم به عنوان یه روحانی با سابقه دارم میگم که این مسئله این چنین هستش.
درست.
این تأکید میکنه که من به عنوان روحانی میگم، ولی در واقع داره آسیب میزنه به جایگاه روحانیت. حالا اگر قرار باشه که مراجعات اتفاق بیفته، ما مراجعات رو در یه موضوع میگه آقا یه نماز جماعت قرار خونده بشه، اینا هر کسی که لباس روحانیت داره وایسه جلو نماز رو بخونه، این مال روحانی ها. یه سخنرانی هم هستش مثلا بگیم سخنرانی هم مثلا روحانی ها. بحث مراجعات دینیه، مراودات دینیه.
احسان.
یعنی صرفا این نیست که بگیم آقا خب یه نماز جماعت یه سخنرانیه و حالا روحانی هم ناراحت میشن از اینکه یه کت و شلواری بره جای اونا سخنرانی بکنه، میگن آقا ما باید سخنرانی کنیم، این داره سخنرانی میکنه. بحث مراجعات دینیه، یعنی اونقدر این لباس جایگاه و حرمت خودش رو باید داشته باشه که افراد مراجعات دینیشون رو باید با این انجام بدن، نه صرفا یه نماز خوندن. چون آدم ها در طول مسیر زندگیشون نیاز به مشورت پیدا میکنن، مشورت دینی، نیاز به احکام پیدا میکنن، احکام فردی، در خانواده نیاز به احکام پیدا میکنن، احکام خانواده.
درست.
یعنی شما ببینید حالا بدون اون قید واسطه گری، یعنی واسطه در دین بودن روحانیت که آقا ما در شیعه قبول نداریم، میگیم آقا واسطه نیستن، به نوعی در همه آهان زندگی نیاز به مراجعه به روحانی خوب، روحانی خدایی، الهی، معنوی، دینی که عقایدش درست باشه، اخلاقش هم درست باشه، تعاملات اجتماعیش هم درست باشه. شاید سخت گیر بیاد، نمیگم خیلی آسون گیر میاد، انشاءالله که ما انشاءالله که همه روحانی ها این ویژگی رو داشته باشن، صلاحیت ها رو داشته باشن، ولی شاید توی شهر بگردیم یکی پیدا بکنیم.
درست.
توی شهر بگردیم 5 تا پیدا بکنیم، 90% دیگه، 80% دیگه نباشن. مثل من هیچ صلاحیتی شاید نداشته باشیم که مثلا مشورت دینی افراد مثلا در زندگیشون ما باشه، ولی هستن کسانی که این ویژگی رو دارن و مردم در دینداریشون هم وقتی موفقن که بتونن تعاملات دینی با یک طلبه، یک روحانی با صلاحیت‌های لازم داشته باشن.
داشته.
این خیلی اثرگذار هست. خب این سه فایده رو ما عرض کردیم، اما مطلب بعدی میره سراغ این که آقا بالاخره این از چه زمانی اتفاق افتاده، یعنی سابقه لباس روحانیت چیه،
از کیه،
از کی هستش. یکی از حرفایی که اینا میزنن این که آقا سابقه نداره، یه مدتی چند صد سال هست، مثلا دوران صفویه آمده، بعد صفویه آمده، یه لباسی به قول معروف مد کردن به عنوان لباس روحانیت، این لباس رو میپوشن بگن آقا مثلا لباس پیامبر هست. اینو هم میخوایم بررسی بکنیم که آقا این سابقه داره یا نه. من نمیخوام اینجا وقت بیننده هامونو بگیرم با چی، با این که آقا مثلا گفتن اولین کسی که یه لباسی با عنوان مثلا عمامه و اینا چیز کردش برمیگرده مثلا به قرن دوم هجری، شیعه نبوده، ولی لباسی برای قضاوت که شبیه لباس روحانیت بوده ایجاد کرده، بله.
بله.
یا لباسی برای حالت روحانیت، اولین اساس و پایش برمیگرده به اونجاها، اسنادی در اینجا پیدا کردیم. مثلا مرحوم شیخ عباس قمی در الکناب الالقاب میگه در مستدرک سفینة البحار جناب نمازی شاهرودی نکته ای رو در این رابطه به اصطلاح آورده و دیگرانی باز حالا در منابع اهل سنت هم وفایات الاعیان ابن خلکان آورده که در اون زمان مثلا فلان شخص آمد با یه هیئت، هیبتی و یک هیئتی از مدل لباس پوشیدن رو قرار داد برای اینکه این افراد، افراد خاص هستن، یعنی مردم بشناسن اینها رو به عنوان حالا قاضی در یک وجهی و به عنوان عالم در یک وجهی دیگری. بنابراین حالا این که 200 سال 300 ساله مطلب درستی نیست. اما میخوام از این گذر بکنم، زودتر وارد اصل مسئله بشیم، و اون این که حالا آیا واقعا لباس پیامبر، لباس امیرالمومنین، لباس اهل بیت علیهم السلام صرفا لباس عمومی مردم زمان خودشون بوده که ما هم باید لباس زمان خودمون رو بپوشیم، نه لباس دیگری، یعنی این لباس ویژگی دیگه‌ای نداشته به هیچ عنوان؟ میخوام بگیم نه، این گونه نبوده. یعنی درسته که پیامبر اهل بیت علیهم السلام در اون زمان لباس مردم زمانشون رو میپوشیدن، لباس مثلا مردم روم رو نمیپوشیدن، لباس مردم ایران رو نمیپوشیدن، لباسی میپوشیدن که بین مردم عرب مرسوم بوده. ولی خب اون لباس ها هم نحوه پوشیدنش، هم در واقع نوع پوشیدنش گاهن متفاوت می شده و گاهن با منظور خاص این لباس ها پوشیده می شده که من میخوام روایات اون رو بررسی بکنم.
بله.
خب چند تا لباس، چند تا مطلب در لباس داریم. خب امامه هستش که یا عمامه که به اصطلاح روحانی ها بر سر میگذارن، که شاید یکی از پر سوال ترین هم همین باشه. خب حالا عمامه چرا بر سر میگذارید؟ مثلا این زمان پیامبر پارچه مینداختن یا بر سرشون، یا مثل بعضی از عرب ها در عراق و کویت و کشورهای دیگه اقال میگذاشتن، یعنی اون پارچه و روش یک دایره شکلی که به اصطلاح حالت تناب مانند داره قرار میدادن. اینجا باید عرض بکنیم که عمامه که جزء اصلی لباس روحانیت هست در زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سابقه داشته، در مواردی هم به پوشیدن عمامه حتی سفارش شده و در موارد خاصی هم پوشیدن عمامه با هدف خاصی اتفاق افتاده. من نمونه عرض کنم. اولا در کتاب مکارم الاخلاق در رابطه با ویژگی های ظاهری پیامبر، لباس پوشیدن پیامبر وقتی صحبت به میون میاد، میگه و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یلبس القلانس تحت العمائم، یعنی زیر عمامه عرقچین بر سر میگذاشتن. مکارم الاخلاق صفحه 35. و یلبس القلانس به غیر العمائم، یعنی گاهی هم عرقچین بدون عمامه، و العمائم به غیر القلانس، گاهی هم عمامه بدون عرقچین. این ستا رو برای پیامبر اینجا آورده، میگه گاهی پیامبر عمامه و عرقچین، گاهی فقط عرقچین، گاهی فقط عمامه. این سه هیبت رو مردم از پیامبر
دیدن.
پس خود گذاشتن عمامه در دو حالت از این سه حالت اصلا موضوعیت داشته، عمامه با عرقچین داخل و عمامه بدون عرقچین. یه مدلش هم بوده که عرقچین، که غالبا عرقچین در مواردی بوده که برنامه رسمی نبوده، جلسه رسمی نبوده، خانه خود پیامبر بوده، افراد اومدن، نزدیکان اومدن. این نقل هایی که در این رابطه شده خیلی هاش این شکلی هستش، با ویژگی های حالا به اصطلاح غیر رسمی، صمیمی، خانوادگی. اگه یه نفری آمده دم در یه سوالی داره، مثلا پیامبر با عمامه و عرقچین مثلا کمتر رفتن دم در سوال و جواب بدن، یه عرقچینی بر سرشون بوده رفتن دم در.
بله.
موردی که مورد بعدی که به عنوان سند با عرض بکنم، عمامه گذاشتن بر سر امیرالمومنین است به دست پیغمبر در غدیر خم. یعنی این یه نماده این که این شخص شده است وسیع پیغمبر، شده است ولی بعد از پیغمبر، شده است امام مردم، شده است اون هدایتگری که مردم باید دین رو از او بگیرن. این در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 573 که فعند رسول الله صلی الله علیه و آله عممنی به عمامته به عمامن نفسهی به یده، یعنی رسول خدا با دستان خودشون منو معمم کردن، با عمامه خودشون، با دستان خودشون منو معمم کردن. در کی؟ در عید قدیر خم، یعنی در روز قدیر این کار رو انجام دادن. که خب این نشون دهنده این هست چی؟ که این عمامه ویژه‌ای بود، یعنی عمامه دینی هست. یعنی عمامه لباس عادی مردم به اصطلاح زمان نیست، برای مراسم ویژه این عمامه رو بر سر حضرت علی علیه السلام گذاشتن. روایت دیگری هست در کافیه مرحوم کلینی جلد 6 صفحه 461، علی ابن ابو علی میگه که امام صادق فرمودند که عمم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام به یده آقا رسول الله با دست خودشون بر سر امیرالمومنین عمامه بستن، پس آن را از مقابل آزاد گذاشتن و از پشت سر اون رو به اندازه 4 انگشت کوتاه کردن. بعد فهمودن برگرد که پشت سر رو حضرت ببینن. امیرالمومنین برگشتن و پشت کردن، حضرت فهمودن رو کن، حضرت برگشتن دوباره از این طرف دیدن آقا رسول الله، یعنی عمامه رو خودشون بستن، میخوان چک کنن که این عمامه زیبایی شده باشه بر سر امیرالمومنین. فهمودن برگرد، امیرالمومنین برگشتن، عمامه رو دیدن، فهمودن حالا برگرد رو کن از رو ببینم، باز دیدن. بعد حضرت فرمودن ها کذا تیجان الملائکه، این چنین است تاج ملائکه، تاج فرشته ها این شکلیه. این که آقا گاهی به عنوان تیجان الملائکه از عمامه یاد میکنن که این شکلیه، تاج ملائکه این طوری هستش. لذا اگر این کار رو پیغمبر کرده، میتونیم بگیم این لباس عادی مردم زمان پیغمبر بود، بعد پیغمبر هم همینجوری برای امیرالمومنین لباس رو درست کردن، گفتن مثلا میخوام ببینم شما رو، برگردیم ببینم از پشت خوب شده، مثلا هیبت خوبی داره، از جلو هیبت خوبی داره. در حالی که در ادامه از آن هاکزا تیجان الملائکه، این روایت که دیگه روایتی نیستش که مثلا بگیم آقا در یک منبع مثلا دست چندم شما مثلا مال قرن 8 و 10 و 12 شما پیدا کردید آوردید، کافیه مرحوم کلینی از کتب اربعه ما هستش. خدا آقایون اخباری هم خلاصه میگن ما ارادت داریم به کتب اربعه، قبول داریم، روایتش رو میپذیرن. روایت دیگه روایتی هستش که آمده که حضرت امام رضا علیه السلام مأمون از حضرت خواست که بیا شما نماز عید رو بخون. تو سریال مربوط به امام رضا علیه السلام هم بینندگان از اون ملاحظه بکنن خاطرشون باشه، این مطلب آمده که حضرت وقتی که آمدن اون تصویری که نشون میده حضرت داره میان و یک جمع زیادی همراه حضرت هستن، حضرت فهمدن اگه من بخوام بیام با هیبت پیغمبر و امیرالمومنین میام. آقا فهمودن که مأمون به آقا اینطور عرضه کرد که باشه. بعد وقتی که حضرت میخواستن بیان اعلام کردن که عید فطر مثلا نماز رو روز عیدی بود، نماز رو حضرت امام رضا علیه السلام میخونن، همه مردم به اصطلاح جمع شدن تو کوچه و بین راه و اینا که حضرت میخواد بیاد ببینن، و فرمانده های خود مأمون هم رفتن که سر و گوش آب بدن و حواسشون باشه که چطور امام رضا میاد. من زود عرض بکنم که حضرت میگه فلما ما طلعت شمس قام علیه السلام، وقتی که خورشید طلوع کرد حضرت غسل کردن و تعمم به عمامت بیضا من قطن، یک عمامه سفید رنگی از پنبه پیچیدند، القا طرفا منها علی صدره، یه طرف رو روی سینه‌شون انداختن و طرفا بین کتفی، بین دو کتفشون، یه طرف دیگه‌شو بین دو کتفشون انداختن. بعد به موالی خودشون هم گفتن که اینطوری به اصطلاح لباس بپوشید بیاید، یعنی به شاگردانشون هم گفتن شما هم اینطوری لباس بپوشید بیاید. یعنی چی؟ یعنی خود این عمامه حالا با این هیبت، یه خورده با این هیبت متفاوت، اصل عمامه به عنوان یه نماد وقتی میخواد بیاد میگه من مانند پیغمبر و امیرالمومنین میام، اگر بیام میخوام یاد پیغمبر و امیرالمومنین رو در دلها زنده کنم، با عمامه در بین مردم حاضر میشه. بله. با این ویژگی ها که حالا توضیحات دیگه داره، انشالله من بعد عرض میکنم.
قربونتون برم استاد،
سلامت باشین.
خب بیننده های عزیز روشن شدیم جدا، انشالله که همه یه کسایی که براشون این سوال بوده روشن شده باشن نسبت به صحبت های استاد عزیز. استاد عزیز ما هم البته این سعادتی نصیب حقیر شده که از سفر زیارتی برگشتن حضرت استاد از نجف اشرف کربلای معلا. ما هم زیارت قبول میگیم خدمت حضرت استاد از اینکه واقعا محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه حضور پیدا کردن.
سلامت باشید.
اجازه مرخصی بدید استاد. قربونتون برم. زنده باشید. سلامت باشید. قربونتون برم. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خدا را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، دعای ما رو بپذیره. خدایا قسمت میدم تو رو به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج الهیم. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.